أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 81 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام قیمت و کل امرئ ما یحسنه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود ارزش هر انسانی به اون چیزی است که او را خوب میپندارد. هر چیزی را که شما خوب بدانید، براش ارزش قائل باشید، ارزش و قیمت شما به همون مقدار است. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در بعضی از جاهای نهج البلاغه نیاز به شرحی دیده، کلماتی رو شرح کرده، بعضی از کلمات حضرت رو برای آشکارتر شدن به ما معرفی کرده. یکی از جاهایی که سید رضی در نهج البلاغه دست به قلم شده و در ذیل این حکمت جمله ای نوشته بسیار بسیار عالی، مرحوم سید میفرماید و هیل کلمت التی لا تصاب لها قیمه. این کلامی که حضرت فرمود ارزش هر انسانی، قیمت هر انسانی به اون چیزی است که خوب میبیند، این کلمه ارزشی نمیشه براش تصور کرد، قیمتی نمیشه براش تصور کرد، از بس با ارزش است، از بس زی قیمت است. ولا توزن و بها حکمه، هیچ کلام حکیمانه ای را نمیتوان هموزن این حکمت 81 دانست. ولا تقرن و الیها کلمه، هیچ کلمه ای مقارن و همسط کلام حضرت در حکمت 81 نیست. سید میفرماید این کلام قیمتی ندارد، از بس با ارزشه. و اتفاقا مضمون کلام حضرت هم قیمت گذاری و ارزش گذاری است. آنچنان سید به وجد می آید که می فرماید در بین کلمات حضرت این کلام خاص است، ناب است، بی‌مثل و مانند است. باز هم در ادامه عرض می کنیم که واقعا کلام سید رضی کلام عالمانه است. این که سید به وجد می آید خودش یک فقیه است، یک ادیب است، یک محدث است، با روایات سر و کار داره، علوم روز را بلده، ولی میگه این کلام چیز دیگری است، این کلام اصلا قصهش متفاوته. قیمت حکمت 81 نهج البلاغه چقدر است؟ یه شخصیتی است به نام ابو عثمان جاهز، از سخنوران به نام عرب است. جاهز میگه یک کتابی داره به نام البیان و تبیین. در دو جای این کتاب تصریح میکنه، میگه اگر در کتاب من جز همین حکمت 81 هیچی نبود، جاهز قبل از سید رضی بوده، اگر در کتاب من جز حکمت 81، جز این نیم خط هیچی نبود، کفایت میکرد. کتاب من کتاب با قیمتی بود، کتاب من کتاب گرانسنگی بود. فلولم نقف من هاز الکتاب الا علا هازه الکلمه لوجدناها شافیتن کافیتن مجزعتن مغنیه. اگر همین یک کلمه در کتاب من بود بس بود، و هر چیزی که میخواستی برسی از خواندن این کتاب میرسیدی. بل لوجدناها فاضلتن عن الکفایه، من کم گفتم، گفتم هرچه میخواستی میرسیدی، این کمه، به بیش از آن چیزی که میخواستی میرسیدی. و غیر مقصرتن عن الغایه، این کلام چنان واضح است، مبین است، روشن است، آشکار است که تو به هر چیزی بخواهی میرسی، راه را برای تو روشن میکنه. و احسن الکلام ما کان قلیله یغنی چه ان کثیره، بهترین کلمه آن از کوتاه باشد ولی مضمونش بلند باشد، یک جمله باشد ولی صدها درس از این یک جمله استخراج بشه. قیمت کلام حکمت 81 چقدر است؟ اگر جز همین یک حکمت در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه نبود، این کتاب ها ارزشمند می شدن، از بس این کلام با قیمت است. خب مضمون حدیث، مضمون حکمت اینه، قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی را چطور حساب کنیم، ارزش هر کسی به چیست. مرحوم خویی در منهاج البراءه میفرماید قیمت کل شیء به اعتبار ما یترتب علیه من الفائده و الاثار، ارزش هر چیزی به اون فائده است که دارد، به اون اثری است که دارد، عند الله او عند الخلائق، حالا یا نزد خدای متعال یا نزد مردم. یک عملی عمل عبادی است، خدای متعال از او خیلی رضایت داره، ارزش انسان رو بالا میبره. یک نفر شغلش، کارش چیزی است که دستگیری از مردم میکنه، مشکل مردم رو حل میکنه، این خیلی با قیمته، خیلی قیمتی است، ارزشمنده. یه نفر هم شاید کوهی از علم باشد ولی علمش به درد کسی نخوره، نه مشکل خودش رو حل کنه نه مشکل دیگران را، بلکه برای مردم ضرر هم داشته باشه، بمب اتم بسازه، خب این قیمتی نداره، بی ارزشه. ارزش هر چیزی به فایده اوست. بعد نگاه کنیم ببینیم این شی چقدر فائده دارد، همونقدر براش ارزش گذاری کنیم. من بدون توقت تلف کردن و گفتن مقدمات میخوام سه تا معنا برای حکمت 81 عرض کنم. حکمت 81 سه معنا دارد که هر معنای انصافا قوغاست. امیرالمؤمنین در این حکمت قوغا کرده. معنای اول قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به آن چیزی است که در اون متخصص است. همه معانی ما تفاوتشون در این لفظ ما یحسنه. ما یحسنه چند معنا داره. معنای اول قیمت تو به اون چیزی است که تو او را خوب میدانی، متخصصی، ماهری، حاذقی در اون کار. اگر تو متخصص یک فن شدی قیمت پیدا میکنی، ولی اگر نه، متخصص نباشی، رفته در رشته طب یه چیزهایی یاد گرفته، رفته در رشته طلبگی یه چیزهایی یاد گرفته، رفته در مکانیکی یه چیزهایی یاد گرفته، متخصص نیست، کار راه بنداز نیست، بلکه بعضی جاها حرفش، نظرش، دست و آچار بردنش ضرر است، خطاست، باعث مشکلات میشه. فرمود تو ارزشی نداری. ارزش انسان به تخصص اوست. خوشا به حال کسانی که در یک رشته متخصص میشن، میتونن مشکل حل کنن، میتونن قوامز اون علم را، اون رشته را برطرف کنن. حضرت فرمود تو اینجا ارزش پیدا کردی، ارزش تو به همین است که یک تخصصی را کسب کنی و در اون رشته پیش بری، مشکل خودت را، مشکل جامعت را برطرف کنی. حالا شخص شاید حسب و نسب نداشته باشه، از جهت قوم و خویشی خیلی بالا نباشه، وضع مالیش خوب نباشه، قیافه زیبایی نداشته باشه، اینا ملاک نیست. قیمت که به پول تو نیست، قیمت که به حسب و نسب تو نیست، قیمت که به زیبایی تو نیست، قیمت به تخصص توست. یه نفر میبینی متخصص است، شاید از جهت ظاهری انسان معمولی باشه، اصلا یه انسان زشت باشه، مهم نیست که، تخصص او رو ببین. وقتی مطلبی را به او عرضه می کنی آنچنان عمیق و دقیق برات توضیح میده، همه پیچیدگی‌هاش برطرف میشه. این انسان ارزشمند است، این انسان قیمتی است، از هر طلا و جواهری ارزشمندتره. قیمت و کل امرئ ما یحسنه. به تعبیر امیرالمؤمنین در حکمت 47 که قبلا خوندیم، حضرت فرمود قدر الرجل علی قدر همته. خوب توجه بفرمایید، ارزش انسان به ارزش به اندازه همت اوست. میدونید همت یعنی چی؟ همت یعنی یک کاری را مهم دانستن، براش جنگیدن، براش تلاش کردن، در اون رشته تخصص به دست آوردن. اگر کسی همتش رو برای یک کار گذاشت، در اون کار متخصص میشه، ارزش پیدا میکنه. قدر الرجل علی قدر همته. ما یه سرمایه ای داریم به نام عمر. اگر سرمایه عمر را صرف کردیم، در یک رشته گذاشتیم و به تخصص رسیدیم، خوش به حالمون. ارزش پیدا کردیم. ولی اگر کسی سرمایه عمرش رو از دست داد، هر روز یک شاخه، هر روز یک تره، آخرش هم هیچی نشد، نه مشکل خودش برطرف شد، نه مشکل دیگران، نه دنیای خودش رو آباد کرد، نه آخرتش رو، ارزش نداره. که سرمایه ما عمر ماست، عمر را باید طوری صرف کنیم که از اون طرف آورده داشته باشه. قدر الرجل علی قدر همته، متخصص شدن، عالم شدن، کار را بنداز شدن بی زحمت نمی شود، بی خون دل نمی شود، بی شب زندهداری نمی شود. مگه میشه عالم شد بدون زحمت؟ مگه میشه متخصص مکانیکی شد بدون اینکه زحمت بکشی، شب نخوابی بکشی، دستت ببر، زخم بشه؟ بله، همه اینها هست. تخصص زحمت دارد. با رفاه طلبی و راحت طلبی و هر روزی بری دنبال یه کار آسان، آدم متخصص نمیشه. متخصص شدن سختی داره، زحمت داره. عزیزان، حضرت فرمود ارزش تو به تخصص توست و تخصص به دست نمی آید مگر با زحمت. رفاه طلبی اصلا قیمت نداره. رفاه طلبی یعنی بی ارزشی. این که تو بخواهی یک شبه ثروتمند بشی، یک شبه عالم بشی، یک شبه متخصص فلان، نمیشه. یه دوره یک هفته‌ای میره دوره طب سنتی، از فردا میخواد همه را تجویز کنه. بابا تخصص میخواد. تخصص یعنی 30 سال، 40 سال، 50 سال جون کندن. نه اینکه یه هفته بری دوره مجازی بعد بیای بگی من متخصصم. خب یه نفر رو هم میزنی به جای اصلاح کردن از بین میبری. چه طب سنتی، چه طب غیر سنتی، چه طلبگی، چه دانشگاه. اگر کسی میخواهد مفید باشد باید متخصص باشد. و متخصص بودن یعنی وقت گذاشتن. متخصص بودن یعنی عمر را در مسیری صرف کردن. یک قاعده کلی قرآن کریم به ما یاد داد. در ذیل همین کلام 81 دارم عرض میکنم. قرآن کریم فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاء. آقا هر کاری به شما دادن، بخس یعنی کم ارزش، بی قیمت، کم نگذار. هر کاری رو خواستی شروع کنی کم نگذار، ساده نگیر، نگو طوری نیست، نه طوری هست، زحمت بکش، عالمانه، مجاهدانه به یه نتیجه بریز. ولا تبخس الناس اشیاءهم، در مورد هیچ کسی، در مورد هیچ چیزی کم نگذار. متخصصانه وارد شو. بچه ازت سوال پرسیده، تو باید با زبان بچگانه جواب بدی، ولی متخصصانه جواب بده. کافر ازت سوال پرسیده، باید متخصصانه جواب بدی، نه همینطور بخوای بپیچونی. تو اگر واقعا قرآنی هستی ولا تبخس الناس اشیاءهم، معنای آیه اینه متخصص بشید. در هر رشته‌ای که هستید تخصص کسب کنید. وقتی پیغمبر اکرم، این رو قبلا هم سر کلاس گفتیم، وقتی پیغمبر معاذ بن جبل از دنیا رفته بود، رسول مکرم رفت داخل قبر برای اینکه معاذ رو خاک سپاری کنه. حضرت لحدها رو کشید، فرمود ناولونی حجرن، ناولونی ترابن رتبا، آقا سنگ ریز به من بدید، آقا گل بدید به من. این اصحابم این نگاه میکنن پیامبر داره چه میکنه، دیدن حضرت قشنگ بین این سنگهای لحد رو سنگ ریز میگذاره، بعد گل روی او میزنه، یه طوری قشنگ داره کار میکنه. همه متعجب که آقا جان، یا رسول الله، این که جنازه است نمیفهمه، الانم که ما خاک میریزیم روی این قبر رو تمام میشه، دیگه این همه دقت برای چه؟ پیامبر از قبر بالا آمدن، فرمودن انی لاعلم انه سیبلا، منم میدونم این جنازه 4 سواه دیگه میپوسه، نه این خانه براش معنا داره، نه این که ما محکم کاری کنیم برای او معنا داره. ولی بدانید و آگاه باشید که ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا دوست دارد اگر کسی کاری انجام داد محکم انجام بده. مولای درزش نره. به این میگن تخصص. در هر جایی که هستیم تلاش و کوششمون این باشه که تخصص به دست بیاریم. امیرالمؤمنین فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش تو به تخصص و مهارتی است که داری. در هر رشته‌ای هستی متخصص باش. در کافی شریف کلینی بزرگ روایت نقل میکنه از امیرالمؤمنین که قال فی بعض خطبه، امیرالمؤمنین در بعضی از خطبه هاشون میفرمودن ایها الناس اعلموا انه ليس باقل من انزعج من قول الزور، فی عاقل نیست کسی که اگر یه نفر برسه چهار تا حرف بهش بزنه، یه حرف ناسزایی بهش بزنه، این یه دفعه به هم بریزه که وای به من گفتن فلان. اگر چهار تا ناسزا شنید اصلا همه چیز رو بذاره کنار، نه من دیگه کار نمی کنم چون به من توهین شد. حضرت فرمود این عاقل نیست. حکیم نیست کسی که جاهلان بیان در مدح و منقبتش بگن تو چقدر خوبی ماشاءالله به تو، جاهلان دورش رو بگیرن اینم فکر کنه چه خبره. تو هم حکیم نیستی. عاقل نیست کسی که با ناسزا از کوره به در بره. حکیم نیست کسی که از مدح و ثنای دیوانگان خوشحال بشه. بعد حضرت فرمود الناس ابناء ما یحسنون، انسانها فرزند چیزهایی هستند که درش تخصص دارن. و قدر کل امرئ ما یحسن، ارزش هر کسی به تخصص اوست، ارزش هر کسی به علم اوست. فتکلموا فی العلم تبین اقدارکم، عالمانه حرف بزنید تا ارزش شما مشخص بشه. اگر عالمانه که میگیم صرفا علم دین نیست دیگه، تو در اقتصاد هم میخوای حرف بزنی عالمانه حرف بزن، تو در فیزیک هم میخوای حرف بزنی عالمانه حرف بزن. حرف جاهلانه، حرف بی مبنا خریدار نداره، ارزش نداره. بیا و عالم شو تا ارزش پیدا کنی. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود و اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن، بالاترین افراد، ارزشمندترین افراد کسانی هستند که علم بیشتری دارند، تخصص بیشتری دارند. و اقل الناس قیمتن اقلهم علمن، کم ارزشترین افراد کسانی هستند که علم ندارند. انسان جاهل بی قیمت، انسان عالم متخصص ماهر این ارزشمنده. پس معنای اول از حکمت 81، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش تو به تخصص توست، تو هر چه متخصص تر بشی ارزشمندتر میشی. معنای دوم عرض کردیم دعوا سر این ما یحسن است، قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش انسان به احسان اوست. ما یحسن و محسن، احسان کردن، نیکوکار بودن. آقا ارزش انسان به اون مالی است که میدهد، به اون علمی است که عطا میکند، به اون بذل و بخشش است، به اون احسان است. عجب معنایی است، عجب جمله است. امیرالمؤمنین فرمود کلام حکیمانه یعنی این، یعنی یک جمله است ولی ده ها معنا از او بیرون میاد، ده ها معنا از او به دست میاد که راهگشاست، هم انسان را متخصص میکند، هم انسان را اهل بذل و بخشش و احسان میکند. قیمت و کل امرئ ما یحسن، ارزش تو به نیکوکار بودن توست، ارزش تو به اینه که چقدر بذل و بخشش میکنی. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا وقتی دلبسته ای ارزش نداری. ارزش تو آنجاست که عطا کنی. اصلا دست و دلبازی به تو قیمت میدهد. هرچی برای خودت نگه داری این که بی ارزشه، تو هی داری خساست به خرج میدی، بخل به خرج میدی، ارزش نداره. ارزش آنجاست که تو دست در جیب کنی، بذل کنی، ببخشی، کار راه بندازی، قیمت پیدا میکنی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یا آیه ای که در وصف اهل بیت نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این آیه فرمود و یطعمون الطعام علی حبه، این ضمیر حبهی چیست؟ دو تا مرجع داره. بعضیا گفتن مقصود خداست و یطعمون الطعام، اهل بیت، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، حسنین افطارشون را بخشیدن. چی؟ علی حبهی، به خاطر خدا، به عشق خدا، به خاطر محبتی که به خدا داشتن. به یتیم و مسکین و اسیر دادم، گفتن ما به خاطر خدا. ولی معنای دومی هم داره، این علی حبهی یعنی علی حب طعام، و یطعمون الطعام علی حب این طعام مسکینن و یتیم، با اینکه خودشون دوست داشتن این غذا را، با اینکه نیازمند این غذا بودن، با اینکه گرسنه بودن، ولی بخشیدن. ز آیه در شأن اینها نازل شد. یه وقتی باید از اون چه که دوست داری بگذری، یه وقتی باید از اون چیزی که اگر خودت داشته باشی رفاعت زیاده بگذری تا دیگران هم به حداقل ها برسن. قیمت و کل امرئ ما یحسن، ارزش تو به احسان توست. ارزش انسان به اون چیزی است که به جای ذخیره کردن در جیب ذخیره میکند برای قیامت، به جای اینکه خودش بخورد میگه دیگران هم لقمه ای بخورد. خیلی ارزش داره، قیمتی میکنه آدم رو، طلا میسازد از انسان. ولی برعکسش هم هست، هر چه انسان بخواد برای خودش مال جمع کنه، هی ذخیره کنه، تلمبار کنه، آدم بی ارزش میشه. اصلا ارزش از بین میره. ارزش تو به احسان توست. یاد بگیریم از حضرت که اگر احسان نکنیم ارزشی هم برای ما نیست. این روایت روایت مشهوری است در کتب اهل سنت. وقتی رسول مکرم یک گوسفند را قربانی کردند، از این گوسفند عایشه همسر پیغمبر بود، دیگران بودند، پیامبر این گوشت را تقسیم کرد به هر کدام از همسایه ها فقرایی که بودن یه مقدار گوشت داد. عایشه همسر پیغمبر یه بخشی از این گوشت را برداشت، گفت این برای خودمون. بعد که کار تقسیم تمام شد به پیغمبر عرض کرد که آجان این گوشت گوسفند قربانی همش رو دادیم رفت، فقط این یک شلو برای خودمون مون، این یک مقدار برای خودمون مون. پیغمبر فرمود برعکس گفتی، همه گوسفند همه قربانی ماند، این یه مقداری که نگه داشتیم رفت، چون این از دستمون رفت. آنچرا که احسان میکنی میماند، آنچرا که میبخشی میماند، آنچرا که در راه خدا میدهی به تو ارزش میده، مقام میده، جایگاه تو به اندازه ایست که تو بخشش کردی. آنچه که بخشش کردی ماند، آنچه که خودت خوردی و برای بچت نگه داشتی و تلمبار کردی این از دستت رفته. ما خیلی باید حواسمون جمع باشه، ما چطور مصرف کردن رو یاد بگیریم، از همانی که داریم بهشت را بسازیم، از همونی که داریم انفاق کنیم تا خدا هم رزق را بر ما زیاد کنه. این روایتی که میخونم در باب بذل و بخشش است، ولی نکته مهمی داره که عرض میکنم. مرحوم علامه مجلسی در بهار شریف نقل میکنه که ان رجلا جاء الى علی ابن ابی طالب، یه نفر آمد محضر امیرالمؤمنین عرض کرد یا امیرالمؤمنین ان لی الیک حاجه، آ گرفتارم، مشکل دارم، حاجت دارم. فقال اکتبها فی الارض فانی ار الذره فیک بینا. حضرت ظاهر روایت رو من اینطور میفهمم که این شخص به شدت بیحال بود، خیلی ها اصلا نمیتونست حرف بزنه. حضرت فرمود خیلی اوضاعت به هم ریخته است، من ناتوانی رو در چهره تو میبینم، هرچی میخوای بنویس. این حتی قدرت تکلم هم دیگه نداشت، این چیزی که من میفهمم. حضرت فرمود روی خاک هرچی میخواهی بنویس تا ما عطا کنیم. این بنده خدا کتب فی الارض انا فقیر محتاج، روی زمین نوشت آقا من فقیرم، محتاجم، گرفتارم. فقال علی علیه السلام یا قنبر، امیر المؤمنین به قنبر فرمود قنبر دو تکش لباس برای این آقا بیار. خله لباسیست که زینتیست، دو تکش دو دست لباس خوب اعیان به این آقا بده، حالا یا بفروشه یا بپوشه نمیدانم. این بنده خدا وقتی که لباسها رو گرفت شروع کرد در مدح امیر المؤمنین یه شعری گفتن. گفت که آجان کسوتنی حلتن تبلا محاسنها، شما به ما لباس دادید، این لباس بخواهی و نخواهی یه چهار و چند سباه که گذشت پوسیده میشه، کهنه میشه، از بین میره، ولی من میخواهم تو را مدح کنم، مدحی که کهنه شدنی نیست، مدحی که از بین رفتنی نیست. ان نلت حسن سنائی نلت مکرمه، شما به من یه لطفی کردی، منم میخوام در قبالش کاری انجام بدم. اگرچه میدانم شما امام برحقی، شما کسی نیسته که منتظر مثلا مدح و ثنای من باشی، ولی من وظیفه خودم میدانم که از شما تشکر کنم. ان الثناء یحیی ذکر صاحبه کلقیس یحیی نداء السهل والجبل، همونطوری که باران میتواند کوه را سرسبز کند، بیابان را سرسبز کند، منم مدح میگم، من فقیری هستم که از دست شما کرامت دیدم، جار میزنم، داد میزنم که شما به ما کرم کردید. و این مثل باران است که مردم را متوجه میکنه شما چه خاندان با کرامتی هستید. حالا همش خوندم برای این یه مصرع. این بنده خدا گفت لا تزهد الدهر فی عرف بدأت بهی فکل عبدن سیجزی باللذی فعلا. روزگار نسبت به کارهای نیکی که هر انسانی انجام میده، شما روزگار سردت نکنه، ناامیدت نکنه، آقا دست به خیر باش، آقا ببخش، آقا کرامت کن. داره در مدح امیرالمؤمنین شعر میگه که آقا شما به ما بخشیدی، بزرگواری کردی، ولی این روش را، این سیره را برای دیگران هم داشته باش. فقال علیه السلام، وقتی این جملات را گفت، امیرالمؤمنین فرمود که یا قنبر اعطوه 100 دینار، 100 دینار، 100 سکه طلا به این شخص بده. این نفر گفت آقا 100 سکه؟ این بند خدا اومده بود با نصف سکه هم، با یه دینار درهم هم کارش را میفتاد، شما 100 سکه طلا میخوای بهش بدی؟ اصلا بی نیازش کردی. این تا آخر عمرش دیگه مشکلش برطرف شد. حضرت فرمود انی سمعت رسول الله، من خودم بارها از پیغمبر شنیدم که فرمود انزل الناس منازلهم. خوب توجه کنید روایت چی میخواد بگه. ما گفتیم حکمت 81 نهج البلاغه اینه، قیمت و کل امرئ ما یحسن، تو باید ببخشی، احسان کن، قیمت تو به احسانه. در این روایتی که خوندم حضرت فرمود یه پله بالاتر هم بگم، انزل الناس منازلهم، وقتی که تو خواستی کرامت کنی، ببخشی، انفاق کنی، طرف مقابل رو هم ببین، به هر کسی به اندازه مقام و منزلتش عطا کن. این آقا عالم بود، فهیم بود، وقتی از دست ما یه چیزی گرفت نگفت خوب شد مشکل من حل شد، گفت خدایا به دیگران هم بده، آقا جان مشکل دیگران رو هم کن. این آقا کرامت داره، بزرگی داره، فقیر است ولی بزرگمنشه، من به این عطا میکنم. نکته مهم اینه که اولا باید هر کسی ارزشش به این باشد که چقدر عطا میکند، ثانیا میزان عطا کردن، نگاه کن به طرف مقابل. اگر میخواهی به یک عالم کمک کنی، دستگیری کنی، باید خیلی فرق کنه با غیر عالم، کسی که خدمت میکند، کسی که خدمت نمیکند. به همه کمک کن ولی میزان کمک، میزان دستگیری متفاوت باشه. کسی که آبرومند است با کسی که این طرف اون طرف رو میزنه، گدائی میکنه، خب خیلی فرقه. یه نفر با سیلی صورت سرخ نگه داشته، این خیلی کرامت کن، ببخش. اولا قیمت تو به بخشیدن است، ثانیا به این است که طرف مقابل را ببینی، قدر و ارزش و اندازه او را ببینی و بعد به او کمک کنی، که این باز خودش در مقام و منزلت تو هم تأثیر داره. قیمت و کل امرئ ما یحسن، ارزش هر کسی به احسانی است که میکند، و احسان هم باید طبق شخصیت طرف مقابل باشه. این دوتا معنا. معنای سوم که بسیار بسیار معنای لطیف و عجیبی است، حضرت فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسن، یکی تخصص شد، قیمت تو به تخصص است، قیمت تو به احسان است. معنای سوم، قیمت هر کسی به آن چیزی است که او را خوب می‌بیند، قیمت هر کسی به اون چیزی است که از او خوشش میاد، ما یحسنو، علاقه دارد به او. یه نفر به انگشتری که در دستش علاقه منده، یه نفر همه دلبستگیش گوشی موبایلشه، یه نفر همه دلبستگیش ماشینشه، خونشه، فلان مقدار سرمایشه. ارزش هر کسی به اون چیزیست که به او دلبسته است، به اون چیزیست که دوستش داره، به اون چیزیست که تمایل و اشتیاق دارد به او. ارزش انسان به اون چیزیست که دوستش می‌دارد. حالا مهمه دیگه، دوست داشتنهای ما چیز، ما چه چیزی را دوست داریم؟ ارزش ما همونقدره. به چه چیزی عشق میورزیم؟ شبا به چه چیزی فکر میکنیم و میخوابیم؟ انشالله فردا بهش برسم، فردا بده، چیست اون شیء؟ هرچی باشه ارزش ما همون. یه نفر شب که میخوابه به عشق اینه که نماز شب بیدار بشه، نیمه های شب با خدا راز و نیاز کنه، خیلی ارزشمنده. یه نفر شب که میخوابه دنبال اینه فردا چطوری گوش 4 نفر رو ببرم، پول بیشتری در بیارم، نزول بدم، نزول بگیرم. خب ارزش تو همین قدره. ارزش انسان به دلبستگی های اوست. قیمت و کل امرئ ما یحسن، هر چرا تو بخواهی و دوست داشته باشی همون قدر میارزی. اصلا معیار ارزش گذاری دوست داشتن هاست. شما در مناجات ها، در ادعیه حتما دیدید، وقتی ما میخوایم با خدا حرف بزنیم، اهل بیت آمدن معیارها رو هم به ما مشخص کردن. در دعا داریم میخونیم ولی داریم حرف عالمانه میزنیم. به خدای متعال عرض میکنیم یا غایت رغبت راغبین، خدایا تو ته 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 آمال و آرزوها رغبت ما هستی، هر کسی رغبتی داره باید به سمت تو باشه. و منتها عمل راجین، امیدواران امیدشون به تو. یا میخونیم یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی آرزومندان. داره هدایت میکنه ما رو دعا، یعنی حواست باشه چه چیزی رو دوست داری، ارزش تو به اون چیزیست که تو دوستش داری. خدا را بخواه تا قیمت خدایی پیدا کنی، امیر المؤمنین رو طلب کن تا ارزشت اونقدر بشه. ولی دلبسته دنیا شدی به اندازه دنیا میارزی. دنیا چیست؟ قرآن فرمود متاع دنیا قلیل است، اندک است، هیچ است، ثمن بخس است، هیچه، خودت رو به هیچ فروختی. همه دنیا با هم ها، همش دنیا هیچ است. حالا این انگشتر و این ساعت و این گوشی و این خونه، اینا که هیچی، دنیا با هر چه دارد هیچ است، چه برسه یه جزئی از دنیا. ولی تو حسین خواه باش، امیر المؤمنین خواه باش، ارزش پیدا میکنی، قیمتی میشی، طلا میشی، به شرط اینکه علایق مدیریت شده باشه. بدانیم چه چیزی رو دوست داریم، بدونیم عمرمون رو داریم پای چه کسی، پای چه چیزی صرف میکنیم. وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه نیمه های شب دور کعبه طواف می کرد، گریه می کرد. طاووس یمانی نقل می کنه روایت رو، خیلی جانسوزه، خیلی عجیبه که زین العابدین با چه حالتی عشق می ریخ، مناجات می کرد. هی می گفت این ابیات را امام سجاد می فرمود: اتحرقنی بالنار یا غایت المنا فعین رجائی ثم عین المحبتی. ای کسی که تمام آرزوی منی، ای کسی که من جز تو هیچ چیزی را نمیخواهم، یعنی راستی راستی یه روزی میخوای منو جهنم ببری، یعنی میخواهی مرا به آتش بسوزانی. فعین رجایی ثم عین محبتی، خدایا این محبت من به تو کجاست؟ خدایا این عشق و علاقه من به تو کجاست؟ من خیلی ارزشمندم، من عشق تو را در دل دارم، من که مرا چه به آتش جهنم، مرا چه به سوختن، چون عشق توست. یا غایت المنا، همه آرزو باید خدا باشه. اتیت به اعمال قباه ردیه و ما فی الورا خلق جناک جنایتی. خدای من خودم میدانم با بار گناه آمدم، هیچ کدام از بندگان مثل من گناهکار نیستن. ببینید کیفیت مناجات امام سجاد، و خیلی میشه راجع به این کلمات صحبت کرد. ما یه وجهش رو میگیم که خدا نهایت آرزوی امام سجاده، ولی امام سجاد وقتی با خدا حرف میزنه میگه خدایا من میدانم هیچ کسی به اندازه من خطاکار نیست، او که معصوم است. میگه خدایا من اینطوری باید با تو حرف بزنم، نه اینکه وقتی اومدم بگم من که خیلی خوبم، من که دمم گرمه، من که مشکلی ندارم، مردم همه بیدینن. نه، وقتی رفتی درگاه خدا بگو خدا واقعا راستی، خدای من خودم میدونم چیم، تو ببخش، تو بزرگی کن، تو ندیده بگیر. خدا اینطوری دوست داره. پس ما باید آمال و آرزوهامون، غایتمون، هدفمون خدا باشه، هدفمون بلند باشه. اگر ما این آمال و آرزوها را، این دوست داشتنی ها را تنظیم کردیم، بعد قیمت پیدا می کنیم. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ببین چه چیزی را دوست داری. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نخواهد، نه نبیند، نخواهد. اصلا من جز خدا را نمیخواهم که ببینم یا نبینم، تمام خواسته من اوست. ارزش انسان به اندازه خدا میشه، ارزش انسان به اون چیزی است که تحویلش میگیره. دیدید بعضی وقتا یه شیعی به انسان میدن اصلا از خود بی خود میشه، کیف میکنه، هی زیر و رو میکنه، نگاش میکنه، عشق میکنه باش. ببین چه چیزی را تحویل میگیری. اگه بهت بگن آقا امشب دعای کمیل، بگی وای خوب شد گفتی، اصلا حواسم نبود، آقا دستت درد نکنه، یادمون انداختی امشب دعا بخونی، یعنی تحویل گرفتی. یه وقت هم بهت میگن هیئت، میگه ولش کن، امشب شب شهادت، کار دارم، امشب فلانه، نمیتونم، امشب احیاء. خب این معلومه تحویل نگرفتی دیگه. ببین چه چیزی را تحویل میگیری، هر چه را تحویل گرفتی ارزش تو همینه. دیدید برخورد امیرالمؤمنین با دنیا چطور بود؟ دیدید امیرالمؤمنین اصلا دنیا رو تحویل نمیگیره، دنیا در نگاه حضرت خار است، هیچ است، ازت تحویلش نمیگیره، چون ازت دلش جای دیگه است، چون ازت چیز دیگری را دوست داره. خطبه 160 نهج البلاغه: والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها، خدا شاهد است آنقدر این لباسم را وسله زدم که از اون خیاط دیگه شرمنده شدم. قال لی قائل الا تنبزها، یه نفر به من گفت بابا بس دیگه این لباس پاره پاره وصله زده رو تا کی میخوای بپوشی؟ من گفتم اعذب عنی، دور شو، چه حرفیه داری میزنی؟ فعند الصباح یحمد القوم السرا، فردای قیامت معلوم میشه برد با کیست. من دلبسته دنیا باشم؟ حضرت دنیا رو تحویل نمیگیره. جلسات قبل گفتیم دنیا سمت حضرت آمد، فرمود من تو را سه طلاقه کردم، برو. این نگاه حضرت به دنیاست. از عمل خالق فی اعینهم فصغر ما دونه فی، اگر کسی خدا را بزرگ دید غیر خدا را کوچک میبینه، غیر خدا به چشمش نمیاد، این قیمتی میشه، قیمتش بالا میره. امیرالمومنین در باب لباسش اینطور، در باب اون نعلین پاره ای که خطبه 33 عبدالله ابن عباس میگه وارد شدم بر خیمه امیرالمؤمنین، در زیقار بودیم، دیدم امیرالمؤمنین داره این کفش را، این نعلین رو وصله میزنه. حضرت این نگاهی به من کرد، گفت که ما قیمت هذا النعل، عبدالله ابن عباس این کفش من چقدر میارزه؟ گفتم لا قیمت لها. حضرت فرمود طوری نیست، من میپوشمش. اگر من بتوانم در این حکومت خدمت کنم، خدمت کردم. اگر نتوانم در حکومتم خدمت کنم، ارزش این کفش از این حکومت و از این دنیا و از این تشکیلات برای من بیشتره. دل بسته نیست به دنیا، اصلا دنیا رو تحویل نمیگیره. باز در حکمت 103 نهج البلاغه میرسیم، میخونیم انشالله: رؤی علیه ازار خلق، دیدن بر تن مبارک امیرالمؤمنین یک لباس کهنه فرسوده است. فقیل له فی ذلک، یه نفر پرسید آقا این چه لباسی شما میپوشید؟ شما ابرقدرتید، شما فرمانده اید، یه لباس درست حسابی، یه لباس شیک. حضرت فرمود چه ارادی داره؟ یخشع له القلب، انسان لباس خیلی تجملاتی که به پوشه خیال میکنه خبری هست. بابا همین لباس قلبمون رو خاشع میکنیم. تزل به هن نفس، نفس ما دیگه سرکشی نمیکنه. یقتدی به المؤمنون، چهار نفر مؤمنی هم که گرفتارن نمیتونن لباس بپوشن، میگن خب امام جامعه هم همینطوره، ما دیگه احساس ناراحتی نمیکنیم، هم خودم راحتم، هم دیگران به من نگاه میکنن احساس آرامش میکنه. حالا پاره است باشه، کهنه است باشه، قدیمی است باشه، ولی من دارم باش زندگی میکنم. این نگاه امیرالمؤمنین، ما الان غرضمون این نیست که لباس پاره بپوشیم، لباس نو بپوشیم، اصلا مقصود این نیست. سر جای خودش هم توضیح دادیم، زمان حضرت زمان خاصی بوده، امروز باید لباس خوب پوشید، لباس در شأن پوشید، نکته چیز دیگری است. دنیا در نگاه حضرت بی ارزش است. قیمت و کل امرئ ما یحسنا، ارزش تو به اون چیزی است که تحویلش میگیری. دنیا رو تحویل گرفتی همینقدر، متاع قلیل هیچ است. آخرت رو تحویل گرفتی، اهل بیت رو تحویل گرفتی، خدا را تحویل گرفتی، با شهدا هم نشین شدی، ارزش پیدا میکنی. در حکمت 149 حضرت فرمود: هلک امرؤ لم یعرف قدره، کسی که خودش را نشناسد هلاک شده، نابود شده. آقا تو خیلی میتونی ارزشمند باشی، تو خیلی میتونی با مدیریت تمایلاتت ارزش پیدا کنی، به کم نفروشی خودت رو، به هیچ نفروشی خودت رو، ضرر میکنی، از بین میری. این جریان علامه جعفری رضوان الله علیه رو بارها عرض کردیم. مرحوم علامه جعفری، شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله علیه، شرح قیمی در نهج البلاغه داره. حالا جریان نوشتن شرحش رو هم بعضا عرض کردیم. یه وقتی ایشون خواب علامه امینی رو میبینه، علامه امینی صاحب القدیر در عالم رؤیا به مرحوم علامه جعفری میگه آقای جعفری برای امیرالمؤمنین یه کاری کن، علی قریبه، علی مظلومه. ایشون خودش در شرحش می نویسه، فرمود من از اون به بعد تصمیم گرفتم شرح نهج البلاغه بنویسم. ایشون میگه که یه وقتی علامه جعفری قبل از انقلاب یک جلسه ای بود در کانادا، بین جامعه شناسان، روانشناسان مطرح دنیا رو دعوت کرده بودن، ما همونجا دعوت شده بودیم. موضوع جلسه این بود معیار ارزش گذاری انسان چیست. ما اگر بخوایم طلا رو ارزش گذاری کنیم، میگیم که طلا هر چه خالص تر باشد عیارش بیشتر باشه ارزشش بیشتره، 24 عیار باشه 18 عیار باشه. بنزین بسته به خلوصش داره، هر چه خلوصش بیشتر باشه ارزشمندتره. خانه رو اگر میخوای حساب کنی، خانه به اینه که چه جنسی درش به کار رفته، چند بره، چند متره، اینها ملاکن. آفتاب از کدوم؟ خب اینها معیاره. معیار ارزش انسان چیست؟ یه نفر گفت پول انسان، هرچی پولدارتر باشی ارزشمندتری. یه نفر گفت جمال انسان، یه نفر گفت خانواده، دوروبری ها، چند تا بچه داری، چند تا عمو داری، دوروبری ها چقدر دارن. یه نفر گفت پول، مسئولیت، جایگاه، از جهت اجتماعی مقام داشتن. ایشون میگه نوبت من شد، من رفتم والا، گفتم به نظر من ارزش انسان به اون چیزی است که او را دوست می‌دارد. هر چی رو دوست داشته باشی همونقدر می‌ارزی. از پله ها اومدم پایین، دیدم تمام این جامعه شناس و روانشناس های سطح یک دنیا به افتخار من بلند شدن، دارن دست میزنن. من برگشتم رفتم بالای سن، گفتم این حرف من نبود، این حرف مولای من امیر المؤمنین در حکمت 81 نهج البلاغه است. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، آنچه را که دوست بداری ارزش تو همین قدر است. دو تا نکته اگر فرصت شد عرض میکنم، اگر فرصت نشد هم تا هر جاش رو رسیدیم که از 45 دقیقه نگذریم. نکته اول، شخصی است به نام شعبی. ایشون میگه، عامر شعبی میگه علی صلوات الله علیه 9 جمله دارد که با این 9 جمله ادبیات را مدیون خودش کرده. با این 9 جمله کاری کرده که عالم ادبیات، عالم فصاحت و بلاغت بیش از این طاقت ندارد، بیش از این نمیتواند رشد کند. 9 تا کلمه را حضرت فلبداه گفته، بدون فکر و بدون اینکه بخواد از قبل در موردش تأمل کنه. ولی دیگه از این بالاتر نمیشود چیزی گفت، از این بالاتر نمیشود تصور کرد. 3 تا جمله در باب دعاست، 3 تا جمله ای که حضرت فرمود فلحکمه، و 3 تا هم در ادب و آداب اجتماعی در معاشرت است. من سریع میخونم و ترجمه میکنم. اون ستایی که در دعاست، الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا چه عزتی از این بالاتر که من بنده تو هم، و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، چه عزتی از این بالاتر، چه فخری از این بالاتر که تو ارباب منی، خدای منی، همه کاره منی. انت کما احب، خدایا تو همون هستی که من میخوام، هر چی بخوام تو داری. فجعل نی کما توحب، مرا آنگونه کن که خودت میخواهی. عامر شعبی میگه از این بالاتر نمیشود با خدا حرف زد. این 3 جمله، خود شرحی داره بماند. 3 جمله ای که در حکمت امیرالمؤمنین فرمود، 1 همین حکمت 81، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، از این بالاتر نمیشود تصور کرد، از این بالاتر نمیشود حرف زد. 2 هلک امرؤن عرف قدره، ما هلک امرؤن عرف قدره، کسی که قدر خودش رو شناخت هیچگاه هلاک نمیشه، و کسی که خودش را نشناخت هلاک خواهد شد. و 3 المرء مخبوعن تحت لسانه. هر 3 جمله‌ای که خوندیم در نهج البلاغه است. انسان در گفتار اوست، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. و 3 جمله‌ای که امیرالمؤمنین در باب معاشرت و ادب و آداب زندگی فرمود که هیچ کسی نمیتواند مثل او را بیاورد، اینه که کمک کن، دستگیری کن، خدمت کن به دیگران، تکن امیره تا امیر بشی. وقتی احسان کردی امیر خواهی شد. وحتج الا من شئت تکن اسیره، رو به هر کسی زدی اسیر او خواهی شد. احسان کنی امیر میشی، رو بزنی اسیر میشی. واستغن عن من شئت تکن نظیره، بی نیاز باش تا مثل مردم باشی. پادشاه است، وزیر است، وکیل است، هر کی میخواد باشه، همین که محتاجش نباشی همسط او هستی. رو زدی بش اسیرش میشی، احسان کردی بهش امیرش میشی. این 9 جمله امیرالمؤمنین یادگار حکمت 81 از ما. انشالله خدا همه ما رو رهنمون کند به سمت علم و عمل، یاد بگیریم معارف دینی را و هممون پایبند باشیم، عمل کنیم به این آموزه ها. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.